بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم به پیشگاه مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. سلام بر حضار گرامی، ایام و اوقات به خیر باشه و انشالله که همیشه در مسیر کسب حقیقت پایدار و پرتوان باشه. در ادامه بحثمون راجع به همسران پیامبر، چند زن رو مورد بررسی قرار دادیم. اکنون به حول و قوه الهی به دو سه مورد دیگر میپردازیم که زنی هست به نام جویره، دختر حارث، رئیس قبیله بن المصطلق، که این قبیله بن المصطلق در سال پنجم هجری قصد داشتن که به مدینه و مسلمون ها حمله کنند. پیامبر از نقشه اونها با خبر شد، جاسوسی نزد اونها فرستاد که اطلاعاتی به دست بیاره. از طرف دیگه لشکر حارث، رئیس قبیله، خود حارث هم جاسوسی بین مسلمون ها فرستاد که از مسلمون ها براش خبر بیاره. این جاسوس به دام مسلمون ها میفته و اعتراف میکنه و قصد حارث رو برای لشکر اسلام آشکار میکنه. پیامبر پیش دستی میکنه، به لشکر حارث حمله میکنه، به قبیله بن المصطلق، و جنگ سختی در میگیره که در این جنگ حدود 10 نفر از یهودی ها کشته میشن. قبیله بن المصطلق شکست میخوره، مسلمون ها پیروز میشن، غنایمی به دست میارن، از جمله اسیران جنگی. در میان اسیران جنگی دختر حارث قرار داشته. وقتی که به مدینه میان، ثابت پدر جویره مبلغ کلانی رو برای آزادی دخترش میپردازه، اما مسلمون ها قبول نمی کنن و خود جویره میاد پیش پیامبر، میگه که شما باید در پرداخت این فدیه برای آزادی من به من کمک کنید. پیامبر میگه که چه چیزی رو میخوای؟ میگه آزادی خودم رو. پیامبر میگه که من تو رو آزاد میکنم و چیزی هم از تو نمیخوام. وقتی که جویره رو آزاد میکنه، پیامبر یک پیشنهاد ازدواج به جویره میده. جویره میپذیره، مسلمان میشه و به همسری پیامبر در میاد. با این تدبیر پیامبر، هم محبت پیامبر در دلهای مردم بنی مصطلق جاری میشه، به خصوص رئیس قبیلهشون حارث، به جانشین کینه میشه محبت و عشق، و مسلمون ها رو وامی داره که اسیران خودشون رو رها کنن. چون پس از ازدواج پیامبر با جویره، اسیران بنی مصطلق خیشاوندان پیامبر می شدن در حقیقت و نه دشمنان او. بنابراین هیچ مسلمانی هم شایسته نیست خیشاوندان پیامبر رو به اسارت بگیره. پس همه اسیران بنی مصطلق آزاد شدن. وقتی که اسرا آزاد میشن، همشون اسلام میارن. یعنی کل طایفه بنی مصطلق که تا چندی دشمنان خطرناک پیامبر و اسلام بودن، با این ازدواج و خیشاوندی همه مسلمان میشن. خود حارث مسلمان میشه و جویره رو در حقیقت به پیامبر میبخشه از لحاظ سهم پدر بودن و این ارتباط نزدیک برقرار میشه. این ازدواج یک ازدواج سیاسی است و ما میبینیم که چگونه اسرای جنگی که به وسیله این ازدواج آزاد شدن چگونه همه مسلمان شدن و دشمنی ها از بین رفت. وقتی که این خبرها به گوش حارث پدر جبیره میرسه، او هم اطمینان و اعتماد حاصل میکنه و او هم به مدینه میاد و مسلمان میشه و همه قبائل افراد قبیله بنی المصطلق با این حرکت پس از چندی مسلمان میشن. ببینید نقش یک زن چقدر میتونه در تحول یک قبیله مؤثر باشه و پیامبر چقدر زیبا این حرکت سیاسی رو انجام میده. جبیر سواد خوندن نوشتن داشت، در کارهای اداری و در کتابت از این به بعد به پیامبر کمک میکرد و به دیگران سواد خواندن و نوشتن میآموخت. نجابت و درایت جبیره همیشه مورد توجه و مورد تعریف پیامبر واقع شده بود. این زن باعث یک تحولی در خود بنی قبیله بنی المصطلق میشه و چه خدماتی به پیامبر و یاران پیامبر میکنه. این نتیجه یک ازدواجه. حالا آیا ما میتونیم بگیم این ازدواج به خاطر هوسرانی پیامبر بوده، به خاطر اینکه اونطور که در تاریخ میگن زن دوست بوده، آیا به خاطر این با جبیر ازدواج کرده؟ ما میبینیم که نتایج این ازدواج چیز دیگری رو برای ما مطرح میکنن. خب به همسر دیگری از پیامبر میپردازیم به نام میمونه. میمونه خواهر ام فضل هست که ام فضل زن عباس ابن مطلب هست. اینا در مکه هستن. یک سال پس از صلح حدیبیه پیامبر به قصد عمره وارد مکه میشه و طبق قرارداد بیش از 3 روز حق اقامت نداره. در این 3 روز پیامبر تلاش میکنه که دلهای مردم رو به خودش جلب کنه، نزدیک کنه. به همین دلیل با مهربونی و بخشش و نیکی و نرمش و برخوردهای دوستانه سعی میکنه از شدت کینه و خشونت تعصبی که سران قبیله قریش رو و کفار رو بر علیه او اجتماع کرده بود، سعی میکنه با این رفتاراش این کینه ها رو کاهش بده و دنبال یک بهانه‌ای بود تا رضایت اونها رو برای تمدید اقامت در مکه جلب بکنه. بدین صورت مجال بیشتری برای ارتباط با مردم مکه داشته باشه تا بتونه با محبت و با تماس با اونها رو جذب اسلام بکنه. اینجا بود که عباس ابن عبدالمطلب هنوز در صف مشرکانه، عموی پیامبر هست اما هنوز در صف مشرکانه. میمونه رو به وی معرفی میکنه به پیامبر. میمونه کی هست؟ خواهرزنش هست. معرفی میکنه که در این چند روز رفتار مسلمون ها روی قریشی ها تأثیر خوبی داشته و خیلی ها به اسلام گرایش پیدا کردن، بنابراین خواهرزن رو به پیامبر مطرح میکنه برای ازدواج. بیاد داشته باشیم که عباس ابن عبدالمطلب از باطن گرایش نزدیکی به پیامبر داره ولی در ظاهر خودش رو هنوز در صف مشرکان نگه داشته. نکته دیگه این که میمونه از طرف دیگه خواهرزن عباس که هست، خاله خالد ابن ولید هم هست. خالد ابن ولید که قهرمان معروف قریش و فاتح احد هست که داستان احد رو مطرح کردیم. گذشته از اون، دیدار پیغمبر در این سه روز و جاذبه نگاه و رفتار و شخصیت روحی او در دل میمونه کارگر میفته، آنچنان که میمونه به نوعی عاشق پیامبر میشه. عباس ابن عبدالمطلب که زنش به او اختیار داده بود که برای خواهرش میمونه همسری انتخاب بکنه، به پیامبر پیشنهاد میکنه گرایش میمونه به اسلام، خیشاوندی وی با خالد ابن ولید که سرنوشت جنگ احد رو تغییر داد به نفع قریشیان که مسلمون ها شکست خوردن، و انتصاب میمونه به خانواده های با نفوذ قریش. اینها همه عواملی بود که پیامبر رو واداشت که پیشنهاد عباس ابن عبدالمطلب رو بپذیره، به خصوص این که میخواست از این کار یک نوع بهره های تبلیغاتی به دست بیاره. بنابراین مراسم عروسی خودش رو در روز آخر اقامت خودش در مکه برقرار کرد و همه قریشیان رو دست جمعی دعوت کرد به مراسم عروسی خودش، به اونها قضا داد و در حقیقت با این ازدواج مشرکان و مسلمون ها، قریشیان با مسلمون ها، کافران با مسلمون ها در این جشن دور هم نشستند. کسانی که در احد روی هم شمشیر کشیده بودند حالا سر یک سفره نشستند. ببینید پیامبر چه حرکتی انجام داده. شاید این نتیجه تبلیغاتی و زمینه‌سازی روحی بتواند یا میتوانست روند آینده رو، حوادث آینده رو به سود مسلمون ها تغییر بده، کمان که این طورم شد. سران هوشیار قریش که از این نقشه پیامبر، از این نقشه ازدواج پیامبر آگاه شده بودن، پیشنهاد پیامبر رو که دعوتشون کرده بود به مدینه بیاید، اونا رو رد کردن و پیامبر به گونه‌ای با اونها مماشات کرد. ولی سران قریش دیگه اجازه ندادن پیامبر در مکه بمونه، متوجه این کار پیامبر شده بودن که نکنه پیامبر با این ازدواجش بخواد در مکه بمونه. اینه که اونها رو گفتن که باید از مدینه بیرون برید، از مکه بیرون برید. پیامبرم بعد از عروسی راه مدینه رو در پیش گرفتن و به مدینه آمدن، اما آنچنان که ما میدانیم بعدها خالد و عمرو عاص و عثمان ابن طلحه اینا همیشه بعد از این ازدواج راه مدینه رو در پیش گرفتن و آمدن به مدینه و بعدن هم مسلمان شدند. خب این هم مختصری بود از میمونه که پیامبر با این ازدواجش توانست یک نقش مهمی رو در ارتباط بین قریشی ها و مسلمان ها ایجاد بکنه، تا بلکم بتواند از دشمنی و خصومت اونها کم بکنه. این از نتایج این ازدواج بود. خب اکنون از فرد دیگری گفتگو می کنیم به نام ام حبیبه دختر ابو سفیان. ام حبیبه اسم اصلیش رمله هست، مادرش صفیه دختر ابوالعاص ابن امیه، عمه عثمان میشه در حقیقت، همین عثمان ابن عفان. ام حبیبه دختر ابو سفیان هست، ابو سفیان رئیس قبیله قریشه، قدرتمندترین مرد مکه، بزرگترین مخالف پیامبر. ام حبیبه با شوهرش عبیدالله جحش از اولین کسانی بودند که مسلمان شدند و به حبشه رفتند تا از آزار و اذیت مشرکان در امان باشند. دختر ابو سفیان در اینجا به فداکاری بزرگی دست میزنه، یعنی او در اوج مبارزه پیامبر با ابو سفیان که در مکه هستن به پیامبر گرایش پیدا میکنه، مسلمان میشه و به حبشه هجرت میکنن با همسرش عبیدالله. در حبشه عبیدالله تحت تأثیر محیط مسیحی حبشه به دین مسیحیت در میاد، اما رمله یا ام حبیبه بر دین خودش که دین اسلام بود پایدار و استوار میبونه و همسرش اونو در کشور غریب حبشه تنها رها میکنه. اینجا الان رمله نمیدونه که در حبشه بمونه که خب بی پناهه، به مکه برگرده که پیامبر و بقیه مسلمان ها به مدینه هجرت کردند. اگر پیش پدرش ابو سفیان بره پناهش بده، خب ابو سفیان هم این شرط رو میذاره که بعد از عقیدت برگردی و دیگه مسلمان نباشی و اونم هرگز این ننگ رو، ننگ این بازگشت این چنینی رو نمیتونست تحمل کنه. این شد که پیامبر به پاداش این همه فداکاری و به خاطر اینکه زن شرافتمندی بوده که در راه اسلام بسیار سختی کشیده، حالا وقت اون رسیده که پیامبر اونو خوشبختش کنه. این یک مطلب. مطلب دیگه این که برای اینکه دختر ابو سفیان هست در اوج مبارزه به اصطلاح ابو سفیان با پیامبر، اینجا ام حبیبه یا رمله به همسری پیامبر در میاد. خب این یک حادثه بسیار پرمعناییه و نوع خواستگاری هم بسیار محترمانه صورت میگیره، به صورتی که نجاشی پادشاه حبشه شخصا او رو به نمایندگی پیامبر عقد میکنه و مهریه‌ش رو میپردازه. این ام حبیبه برخلاف پدرش رفتار میکرد و نشون میده که تفکر مستقلی داشته و استقلال فکری داشته، استقلال عقیدتی داشته و با آزادگی تمام جذب اسلام و پیامبر میشه. ام حبیبه این توجه پیامبر رو نسبت به ازدواج که مورد قبول قرار میده نشونه این میدونه که به نوعی جایگاه خاصی رو در خانواده پیامبر پیدا کرده. در حقیقت این ازدواج که در سال 7 هجری رخ میده نشونگر این واقعیت هست که زن فی نفسه دارای جایگاه و منزلت خاصی در اسلام بوده و نسب و سبب فرع بر اون هست، وگرنه چگونه دختر دشمن شماره‌ای که پیامبر میتونه با پیامبر ازدواج بکنه. اینها یک ویژگی هایی است در وجود بعضی از زنها که این اتفاقهای خاص رخ میده و پیامبر هم از این اتفاقات خاص برای تبلیغ اسلام و برای رشد سیاسی خودش استفاده میکنه. یک سال بعد از این ازدواج صلح حدیبیه در سال 8 هجرت به وقوع میپیونده و قریش هم با تمام سرسختی و لجاجت در مقابل پیشنهادهای پیامبر تسلیم میشه. همه مورخان و تحلیلگران این واقعه رو، ازدواج پیامبر با ام حبیبه رو، عامل اصلی سازش قریش میدونن. حتی تشویق ابو سفیان از سوی اطرافیان او به عنوان پدر همسر پیامبر به عنوان پل ارتباطی طرفین، اینا مکرر در تاریخ تکرار شده و بیان شده. به همین دلیل در سال فتح مکه خانه ابو سفیان سنگر تسلیم بوده برای اون افراد و پیامبر گفته بود هر کسی میخواد در امان باشه وقتی به مکه آمدن، یکی از جاهایی که میتونن مردم در امان باشن خانه ابو سفیان هست. یعنی به عنوان یکی از پایگاه‌های بیعت و تسلیم در برابر اسلام از سوی رسول خدا معرفی شده. ابو سفیان وقتی این همه بزرگواری رو از ناحیه پیامبر میبینه، شرمسار محبت پیامبر میشه و نقش دختر خودش ام حبیبه رو در این پیروزی تحسین میکنه. این پیروزی یک پیروزی بدون خونریزی بوده. بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید، رهاورد دو پیروزی بزرگ یعنی صلح حدیبیه و فتح مکه، اینا مرهون ازدواج سیاسی پیامبر به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار هست. این دوراندیشی مخصوصا در قبائل متعصب اون روز نشان از یک روانشناسی عمیق رسول خدا داره که از این ازدواج سیاسی برای جذب قلوب قبائل مختلف استفاده کرده. خب حالا ما میتونیم این ازدواج رو بگیم که پیامبر به خاطر هوس این ازدواج رو کرده؟ میتونیم بگیم پیامبر به خاطر حس زن دوستیش این کار رو کرده؟ ببینید وقتی که ما یه مقداری حتی ورود پیدا میکنیم و ریشیابی میکنیم، عللها رو پیدا میکنیم، میبینیم ساحت مقدس رسول الله از این گونه تهمتها و از این گونه شعارها و از این گونه افتراها مبراست. هوشیاری پیامبر در این زمینه و با استفاده از فرهنگ اون موقع اعراب زمینه رو برای یک صلح فراگیر و گسترش اسلام که هدف اصلی پیامبر بوده فراهم میکنه. این انگیزه های ازدواج پیامبر هست. خب بحثم رو تا همینجا به پایان میبرم. یک ازدواج دیگر رو گذاشتیم که اون ازدواج زینب هست، زینب بنت دختر جحش که با زید پسر خوانده پیامبر ازدواج میکنه. این یه مقدار بحث طولانی تری داره، یک مقدار تحلیل دیگری داره که به عنوان آخرین زن پیامبر، نه آخرین از لحاظ تاریخی بلکه از جهت بحث ما، انشالله در جلسه آینده از این زن هم گفتگو میکنیم و پرونده تعدد ازدواجات پیامبر رو میبندیم و به حوادث دیگری انشالله میپردازیم. خسته نباشید، به خدای بزرگ میسپارمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.